تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 258، سطر پنجم. استاد مروی، جلسه 154، مورخه 26/10/79.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا عبد المصطفى محمد ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نعم لو علل الرد بالعيب القديم بكون الصبر على المعيب زررا، امكن ان يقال ان تدارك ضرر المشتري بجواز الرد مع تضرر البايع بالصبر على العيب الحادث. بحث در ذکر ادله بود که این ادله اقامه شده است بر این که عیب حادث در دست مشتری پس از گذشت زمان خیار حق رد مشتری رو ساقط می کند. عرض شد که 4 دلیل بر این مدعا اقامه شده. سه دلیلش گذشت. کلام در دلیل 4 است. دلیل 4 این است که مستدل میگوید این که ما بگوییم مشتری حالا که در دست او یک عیبی در این جنس وارد شده سامن، ولیکن به خاطر این که نسبت به عیب سابق ضرری متوجه مشتری نشود به حکم حدیث لا ضرر ممکن است کسی بگوید مشتری جایز است این مبیع رو به بایع رد کند به حکم حدیث لا ضرر، ولیکن مستدل میگوید حدیث لا ضرر در اینجا کاربرد نداره، چون در علم اصول گفته شده است حدیث لا ضرر در مقام امتنان و منت گذاری بر کل امت است. لذا اگر انسان در موردی
ضرر رو متوجه دیگری بنماید، به هدف این که ضرر از خود انسان دفع شود. اینجا حدیث لا ضرر شامل این مورد نمی شود. مثلا سیل حرکت کرده وارد یه منطقه‌ای شده است، انسان این سیل رو به خانه همسایه برگردونه تا ضرر از خودش دفع بشه. حدیث لا ضرر این مورد رو شامل نمیشه. در محل بحث ما هم مستدل میگوید اگر مشتری حق رد داشته باشه، معناش این است که این جنس رو به بایه برمیگردانه، به خاطر عیب به حادث ضرر بر مشتری میخواد ضرر رو از خودش دفع کند. توجه ضرر به بایه، حدیث لا ضرر این مورد رو شامل نمی شود. پس بنابراین مشتری حق رد نخواهد داشت. اینم دلیل چهارم. شیخ انصاری می فرمایند از این چهار دلیل، دلیل عمده، دلیل اول و دوم است، اجماع و نفس. بنابراین نتیجه این می شود که هر جا ما اطمینان داشتیم که در مبیع عیب جدید حادث شده، حق رد نداریم، و هر جا شک کردیم که آیا مسقط حق رد آمده یا نه، مثلا عبدی رو مشتری خریده است، بعد از گذشت زمان خیار در نزد مشتری یه ناخنش افتاد، شک داریم آیا این عمل مسقط حق رد است یا مسقط نیست؟ خب آیون بگن اینجا با چه کنیم؟ استصحاب چی؟ نه بسیار درست. مرحوم شیخ می‌فرمایند در این صورت نوبت می‌رسد به استصحاب جواز رد و بقاء خیار، یعنی قبل از حدوث این عیب ناخن افتادن یقیناً به عیب سابق مشتری جواز رد داشت. الان شک داریم، استصحاب می کنیم جواز رد و بقاء خیار رو. پس از ذکر این دلیل دوباره مرحوم شیخ بازگشتی دارند به نکته اول، و اون نکته رو با توضیح بیشتری تکرار میکنن و از یکی از مطالب گذشتشون برمیگردن. خلاصه مطلبشون این است که میفرمایند مراد به نقص و عیب مطلق نقص می باشد. پس بنابراین اگر صفتی از صفات کمال مفقود شد، آقای مشتری نمی تواند این جنس رو به بایه رد کنن. اما اگر در این جنس زیادی به وجود آمد، گوسفند چاق شد، نقص صدق نمی کنه، لذا آقای مشتری می تواند این جنس رو به مالک رد کنه. نکته سوم در این بحث این است که شیخ مفید یه فتوای شاذی رو در این مسئله مطرح کرده است. اون فتوا این است که شیخ مفید فرموده است عیب حادث مطلقا مانع از رد نمی شود. هر جور عیبی هم در دست مشتری در این مبیع پیش آمد، هم مشتری حق دارد خواهد داشت. مرحوم شیخ فرمایند، شیخ انصاری، این فتوا فتوای شاذی است و احدی از علما همانند شیخ مفید این فتوا رو مطرح نکرده. یه نکته چهارم، دو سه تا مطلب داره که حالا تا برسیم بهش. عبارت دقت فرمایید. سبت العرش سو من خوش، این نقص رو از کجا اینجوری شما معنا میکنید؟ نه ببینید، یه چیزی کم بشود، یعنی از اجزاء ظاهری چه چیزی کم بشه؟ نه، یه اول کلام نقص. بله چطور؟ خیلی خوب، صدر مرتضا کردید، اینه که مرحومش ترشیدید اون کردن که ما باشیم و صدر مرتضا درست مرحوم شیخ خبر بودن ما باشیم خود این فراز که انکان قائمن به عینه کامل درسته، اگر قائم به عین باش این اگه صفات ظاهریش درست، اگه قائم به عین نباشه یعنی صفات ظاهریش کامل نباشه، ولی فرمودن ذیل مرسله، از او تمثیلات نتیجه میگیریم که مطلق نقص است. خب بله، به حکم تمثیل سیاه نقص هست که نمیگن نقص نیست، قبول دارن ایشون نقص ظاهری که قبول دارن بلا شک و شبه. آره این ظاهری نیست که اصلا ظاهری یعنی کمبود در شی، یعنی چیزی که ما ببینیم در شی چیزی کم شده، ساتور رو داره عبد رو شقه کنه دو قسمش کنه، این میشه نقص، این تنها نقص نیستش. نخیر، نقص به حکم حالا اون تمثیلاتی که گفته شده از شی چیزی کم بشود، این رو میگن این شی ناقص شده است. این نقص مراد نقص و کمبود در صفات ظاهری، اگر صفت کمالش هم کم بشه نقصی در اون به وجود آمده است. از کسی عقلش آمد و کم شد میگن یا آقا ناقص شده. دقت کنید دوباره سبب چرا موضوع دو سان نیست، موضوع یکیه. نه صفت ببینید، نه دیگه، ای که بقای موضوع به نظر عرف تو رسائل خوندید، تو کفایه خواهید خون یا خوندید، بقای موضوع به نظر عرف است، موضوع باقی است، شک که در مسقط داریم استصحاب جواز رد میکنیم. نعم لو علل الرد بالعیب القدیم، از این نعم میخوام دلیل چهارم رو اشاره کنم. دلیل سوم دلیل علامه بود، دو تا تحمل درست کرد، احدهما اولای از دیگری نیست، مرحوم شیخ به اون دلیل اشکال کردن. میفرمان بله اگه ما دلیل چهارمی رو بر مسئله اقامه کنیم ممکنه اون اشکالات دلیل علامه رو نداشته باشه. نعم لو علل الرد بالعیب القدیم، اگر در بحث رد که چرا آقای مشتری میتواند رد کند این جنس را به لازرر تمسک کنیم، اینجا دیگه لازرر جاری نمیشود چون مشتری میخواد با توجه ضرر به بایه ضرر را از خودش دفع کنه، حدیث لازرر اینجا رو شامل نمیشه. بله اگر تعلیل شود رد به عیب قدیم به این علت، به کون صبر علی المعیب ضررا، به این که اگر آقای مشتری صبر کند بر این جنس معیب این ضرر بر مشتری حساب میشه. دقت کنید، ولو عرشم بگیره، وقتی که عرشم میگیره بازم یه نوع ضرره، یعنی آقا در اون مثالهای گذشته ما ماشین صحیح میخواسته بخره ازش استفاده کنه، الان ماشین معیب خریده، ولو عرشم بگیره بازم ضرر بر مشتری حساب میشود. امکنن یقال، ممکنه بگیم ان تدارک ضرر المشتری، این که آقای مشتری ضرر رو تدارک به جواب رد به این که جایز باشد این جنس رو به بایه برگردونه، نه تضرر البایه، بایه که میخواد این جنس رو که به بایه رد کنه یعنی ضرر رو به بایه کنه، چون یک عیبیم در دست مشتری پیش آمده بود. وقتی بایه این جنسش رو تحویل داد این عیب حادث رو نداشت، حالا میخواد جنس رو با عیب حادث بگیره، ضرر به عهده بایه ولو بایه عرشم بگیره، با تضرر بایه به صبر بر عیب حادث، این که مشتری رد کنه جنس رو، ضرر رو خودش رو تدارک کنه به این که ضرر رو متوجه بایه کنه، مما لا یقتضیه قاعده تو نفی ضرر، قاعده نفی ضرر این اقتضا رو نداره. از خارج توضیح دادیم در علم اصول مفصل بیان شده قاعده لا ضرر، حدیث لا ضرر برای امتنان بر امت است، لذا شامل نمیشه جایی که انسان بیاد ضرر رو از خودش دفع کنه با توجه ضرر به دیگری. این دلیل چهارم. مرحوم شیخ میفرمایند لکن العمده فی دلیل رد، حالا شما اینجا فکر کنید ببینید این دلیل سومو که رد کردن نسبت به این دلیل چهارم مرحوم شیخ ساکتن، چیزی در ردش ذکر نمی کنن، ولی میگن عمده دلیل اول و دومه، معلوم میشه ایشون در این دلیل چهارم هم یه خدشه قائلن، ذکر نمی کنن، ولی شما تأمل کنید ببینید اون خدشه چیه، بعد برای ما توضیح بدید تا ما استفاده کنیم. مرحوم شیخ میفرماین لکن العمده فی دلیل رد، از این چهار دلیل عمده در دلیل سقوط رد، دلیل رد یعنی در دلیل سقوط رد، هو نفس و الاجماع، نفس و اجماع است. فاستصحاب الخيار عند الشك في المسقط لا باس به، استصحاب خيار در نزد شك در مسقط لا باس به است. دوباره وارد میشه من اون نکته اولی، ببینید باز برای بار سوم برگشت به اون نکته اول دارن، نکته اول رو دوباره با یه توضیحاتی اشاره میکنن، تکرار دیروزم توضیح دادیم امروزم خلاصش اشاره کردیم. الا ان الانصاف، الا این که انصاف این است، ان المستفاد من التمثيل في الروايه بالصدق والخياطة، اون چی که استفاده میشود از مثال هایی رو که امام علیه السلام در ذیل مرسله جمیل زدن در روایت به صدق و خیاطت، فرمودن نقص در عین مثل این که این پارچه رو رنگ کنه یا این پارچه رو خیاطی کنه، و حال این که اینا نقص اصطلاحی حساب نمی شود، موجب عرش نمی شود، چیزی از او کم نشده بلکه چیزی بر او اضافه شده، از این مثال ها استفاده می کنیم. خوب اناطت الحکم به مطلق نقص، یک جا دیروز برگشتن از این مطلب، در ذیل حرف علامه فرمودن لکن مرسله شامل نمی شود جمعی افراد نقص رو، ولی باز اینجا برمی گردن از این حرف می فرماین اون چه از اون مثال ها استفاده می کنیم این است که حکم منوط به مطلق نقص است. پس مطلق نقص اگه در دست مشتری پیدا شد حق ردش ساقط می شود. مطلب رو توضیح میدن تکراری، توضیح و زاده توضیحش میدن ان المراد به قیام العین، مراد به قیام عین این نیست که صفات ظاهریش باقی باشه، مراد به قیام عین هو ما یقابل الاعم، چیزیست که مقابل اعم است، تلف عین است و تغییر عین به هر نحو تغییری، تغییر با صفات کمال، تغییر با صفات صحت، تغییر با شرکت، تغییر با تفریق، اینا رو دیروز اشاره کردیم. علا ما عرفته، بنابر اون که شناختید شما من دلالت ذکر الامثل علا ذلک، برای اینکه مثال ها برای این مطلق تغییر دلالت میکنه، لکن دقت کنید مطلق تغییر به معنا نیست که اون توهم دومی که دیروز گفتیم جاری شود. پس بنابراین اگر این گوسفند در دست مشتری چاق شد بگیم تغییر پیدا شده، لذا دیگه حد رد نداره. میفرمایند تغییر در نقص، لکن المراد من التغیر، مراد از تغیر هو الموجب للنقص، تغیری است که موجب نقص شود، لذ زیاده، نه این که موجب زیاده شود. لان مثل الثمن لا یمنع الرد رد قطعا، مثل چاقی گوسفند مثلا مانع از رد نیست قطعا. و المراد بالنقص، از این طرف مراد به نقص چه نقصی است که موجب عرش بشود چه نقصی که موجب عرش نشود، چه صفت صحت از بین بره، چه صفت کمال از بین بره، که تکرار مطالب دیروز. و المراد به نقصه، مراد به نقص اعم از عیبی است که موجب عرش بشود یا موجب عرش نشود. از کجا میگید؟ میفرماین از مثالهایی که امام مطرح کردن. فرمودن اگر پارچه رو رنگ کند نقص پیدا شده، دیگه نمیتواند رد کند او را. رنگ پارچه موجب عرش نمیشود، تازه حقی هم برای مشتری در پارچه ایجاد میشود. فإن النقص الحاصل بالصبغ والخياطه، نقصی که حاصل می شود به رنگ کردن پارچه و خیاطی کردن او، انما هو لتعلق حق المشتری به ثوب، این نقص به خاطر تعلق حق مشتری است به این ثوب از جهت صبغ و خیاطه. و هذا ليس عیبا اصطلاحیا، این عیب اصطلاحی شمرده نمی شود. عیب اصطلاحی عیبی است که موجب عرش شود، این عیب اصطلاحی شمرده نمی شود. ولی در اینجا حق مشتری هم به این پارچه تعلق گرفته، موجب یک نقص بر طبق تمثیل روایت حساب می شود، لذا دیگه مشتری حق رد نداره. و دعو اختصاصی به تغییر الخارجی، ادعای این که آقا مراد از عیب و نقص عیب خارجی است، دست عبد قطع شود، چشم گوسفند کور بشه، پاش لنگ بشه، ماشین موتورش معیوب باشه، میفرماید این دعوا دفع می شود. و دعوا اختصاصی به تغییر الخارجی، ادعای اختصاص این عیب را، نقص را، این تغییر را به تغییر خارجی، الذي هو مورد الامثله، که مورد امثله سبق و خیاطت تغییر خارجیه، یعنی در کیفیت خارجی این جنس یک تغییری ایجاد شده. فلا یعم مثل نسیان دابل تحر، پس بنابراین فقدان صفت کمال رو شامل نمی شود، پس شامل نمی شود مثل نسیان داب تحن را. اگر آمد و این چار پایی رو که خریده است آسیاب کردن رو فراموش کرد، دیگه این نقص حساب نشود. می فرماید این توهم دفع می شود. ان المقصود مجرد نقصه، مقصود در روایت مجرد نقص است، که دیروز هم اینا رو توضیح دادیم، چه صفات کمال مفقود بشه و چه صفات صحت مفقود بشن. بعد اضافه می کند ما انه اذا ثبت الحکم فی نقص الحادث، وقتی در نقص حادث حکم ثابت می شود، و ان لم یکن عیبا اصطلاحی، وقتی در رنگ پاکه طبق تمثیل روایت نقص حساب می شود و دیگه مشتری حق رد نداره، بنابراین ثبت فی المغیر و غیره، ثابت می شود این نقص در اون خصوصیاتی که تغییر بدهد ظاهر جنس رو یا تغییر ندهد، یعنی صفت کمال از بین بره یا صفت صحت از بین بره. للقطع به عدم الفرق، چون یقین داریم وقتی که صبغ و خیاطت نقص حساب می شود، بلا شک و شبه صفت کمال هم منتفی بشود، نقص حساب میشه. فإن المحتمل، می فرمان اونی که محتمل کسی بگوید، که با روایت هم ردش می کنیم، محتمل این است که کسی بگوید عیب اگر موجب عرش بود، عیب اصطلاحی حساب میشه، مسقط رد است. اما اگه موجب عرش نبود، مسقط رد نیست. اینجا ممکنه کسی فرق بگذاره، که اینم ما گفتیم باطل فرق نمی کنه. از اون مثال هایی که ما دیدیم، چه عیب موجب عرض کنم نقص اصطلاحی باشه، عرش باشه یا عرش نباشه، حق رد داره. اما این که بگوییم اون نقصی که پیدا شده است عین رو حسن تغییر میده یا عین رو حسن تغییر نمیدهد، این که اصلا جای تفوه به اون مطلب نیست. ممکنه عین در ظاهر هیچ فرقی نکنه، صفت عقل از این عبد گرفته بشه، ظاهرش هم تمام بدنش ظاهر صحیح و سالم باشه، ولی قطعا اینجا تغییر و نقص صدق میکنه. پس نسبت به صفت ظاهری و باطنی کسی قائل باشه که در لاهی، یا اگر جای اون نقص عیب اصطلاحی باشد لا یجوز رد العین، رد عین جایز نباشد الا با عرشش، که یعنی باید عرش بگیره خلاصه، و کونه مجرد و نقص لا یوجب عرشن، و این که اون شی مجرد و نقص مجرد نقصی باشد که باعث عرش نشود، مثل نسیان کتابت و طحن مثلا. ممکنه اینجا بگیم اگر عیب اصطلاحی باشد رد جایز نیست، عیب غیر اصطلاحی باشد رد جایز است. اما الفرق فی افراد نقص الغیر الموجب للعرش، اما این که فرق بگذاریم در نقص هایی که موجب عرش نیست بین مغیر عین حسن و غیرش، بگیم اگر این عین رو حسن تغییر داد حق رد ساقطه، اگر حسن تغییر نداد حق رد ساقط نیست، فلا مجال احتماله، اصلا مجالی برای احتمال این مسئله نیست. پس نتیجه تا اینجا این شد که بازگشت به نکته اول شد، نکته تکراری دیروز، نتیجه این شد به نظر شیخ انصاری مطلق نقص و عیب، صفت صحت، صفت کمال، تغییر حسی باشه، تغییر حسی نباشه، اگر در عین ایجاد بشود دیگه حق رد مشتری ثابت خواهد شد. ثم ان ظاهر المفید، نکته سوم، ظاهر کلام شیخ مفید در کتاب مقنعه، المخالفه فی اصل المسئله، اینه که در اصل مسئله شیخ مفید مخالفه، و ان حدوث العیب، توضیح میده شیخ مفید فرموده حدوث عیب مانع از رد نمیشود، هر عیبی پیش مشتری حادث شد مانع از رد مشتری نمیشود. مرحوم شیخ میفرماین لکنه شاذ علی الظاهر، علی الظاهر این قول شاذیست، غیر از شیخ مفید قائل به این قول نمیباشد. ثم مقتضی الاصل، دقت کنید در نکته چهارم، شیخ انصاری سه مطلب کلی رو اشاره می کند. مطلب اول این است که اگر این عیب حادث زائل شد آیا حق رد مشتری دوباره عود می کند یا نه؟ مثلا عبد در نزد مشتری دیوانه شد، به مجرد حصول جنون حق رد مشتری به خاطر عیب سابق از بین رفت، فقط حق داره دیگه عرش بگیر. یک هفته بعد جنون عبد زائل شد، عیب حادث از بین رفت، آیا حق رد مشتری به عیب سابق دوباره عود می کند یا عود نمی کند؟ خب شما بگید، از ملکش که خارج نشده که، اصل چی جایی کنید؟ خب اینجا از ملکیت خارج نشده، مثلا آقای معلمی رو فهمیدید؟ خب بسیار دقت کنید. شیخ انصاری می‌فرمایند فرض این است که حق رد مشتری ساقط شده است، ثبوت حق رد پس از سقوط دلیل جدید می‌خواد، دلیل خاصی در مسئله نداریم که حق رد پس از سقوط دوباره ثابت بشه. چون دلیل خاص نداریم میگوییم مشتری حق ردش ساقط شده و فقط حق دارد به خاطر عیب سابق تقاضای عرش بنماید. خب یکی دو نکته دیگه هم باقی است، اونها رو انشاءالله فردا توضیح میدیم، بعد عبارت رو تطبیق میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.